بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که با وجود اماره دیگه مجالی برای جریان استصحاب یا سایر اصول عملیه نیست، و مرحوم آخون می فرمایند که این مطلب اصلش محل بحث نیست، همه فقها و اصولیین قائلن به این که با وجود اماره دیگه استصحاب جریان نداره. اون تا بحث در این است که علت تقدیم اماره بر استصحاب چیه. دیروز مقداری از کلام خود مرحوم آخوند رو بیان کردیم، عرض کردیم ایشون نظرشون این است که اماره بر استصحاب ورود داره. اقوالی که در اینجا هست، یک قول همینه که تقریبا جماعتی از بزرگان همین نظریه رو دارن. قول دوم، قول مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریفه، که میگوید اماره بر استصحاب حکومت داره. قول سوم مسئله جمع عرفیه، که این سه قول رو خود مرحوم آخوند بیان کردن در متن کفایه. و یک قول چهارمی هست و اون قول صاحب ریاض و برخی از بزرگانی که از صاحب ریاض تبعیت کردن، میگوین اماره دلیل اصل رو تخصیص میزنه، اماره موجب تخصیص استصحاب و دلیل استصحابه. این چهار قولیست که در اینجا وجود داره. حالا دنبال بکنیم کلام مرحوم آخوند رو. میفرماین که ما قائل شدیم به این که اماره ورود داره. بیانش هم این بود که صدق العادل که دلیل حجیت خبر واحد هست، با این دلیل ما دیگه نقض یقین به شک نکردیم. ما وقتی خبر واحد آمد در این که نماز جمعه واجب نیست، ولو یقین داریم که قبلا واجب بوده، الان با عمل به خبر واحد و با عمل به دلیل اماره دیگه نقض یقین به شک نشده. لذا میاد موضوع دلیل استصحاب رو حقیقتا از بین میبره، طبق اون توضیحی که برای معنای ورود عرض کردیم. حالا این بحث داره، عرض میکنم بحث داره، یه تأمل بفرمایید. برای ورود سه تا بیان وجود داره که ذکر خواهم کرد اینا رو. عرض کردم حالا کلام آخوند اجمالا ببینیم رو چی فرموده. باید همین کار رو بکنه، یعنی باید یقین رو عرض به حجت و اون قضوع یقین آخر رو به حجت اخرى باید معنا بکنه. بعد مرحوم آخون اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنه. مستشکل میگوید شما چرا دلیل اماره رو بهش عکس کردید اما به دلیل استصحاب عکس نکردید؟ شما میایید دلیل اماره رو بهش عکس میکنید، میگید اماره آمده این خبر را حجت قرار داده. خب دلیل استصحابم آمده یقین سابق رو معتبر قرار داده. شما بیایید بگید خب اماره در فرضیست که ما جهل به واقع داریم، استصحابم در صورت جهل به واقع، خب به دلیل استصحاب عرض بکنید. اگر به دلیل استصحاب عرض کردید میگید چون یقین سابق وجود داره و ما باید به یقین سابق عمل بکنیم، خب دیگه مجالی برای جهل به واقع یا مجالی برای دلیل اماره باقی نمیمانه. عبارت ایشون در کفایه اینه که مستشکل میگوید نعم هازا لو اخذ به دلیل الاماره فی مورده، در مورد استصحاب ما بیاییم یک طرف رو بگیریم و اون دلیل اماره رو، ولکنه لملم یؤخذ به دلیله، چرا اخذ به دلیل استصحاب نشود و یلزم الاخذ به دلیل ها، اخذ به دلیل اماره لازم باشه. این خلاصه اشکال مستشکله که شما اگر دلیل اماره رو فقط به میدان بیاری میگه خب دلیل اماره میاد، میگه این نقض یقین به شک نیست. خب دلیل استصحابم میاد میگه این جهل نیست. دلیل استصحابم میگه شما به پشتوانه یقین سابق بر طبق همون عمل بکن، دیگه مجالی برای جریان اماره نباشه. مرحوم آخوند در جواب میفرماید که اخذ به دلیل استصحاب محذور داره، اما اخذ به دلیل اماره محذور نداره. حالا اینجا دقت کنید ببینید فرمایش مرحوم آخوند تمام یا نه. میفرمان شما اگر آمدید به دلیل اماره اخذ کردید، اماره میگه آقا اینجا شما بر طبق این خبر عمل کن، این خبر میگه نماز جمعه واجب نیست، در نتیجه شما اون یقین سابقت رو با شک نیامدی نقض بکنی، اون یقین سابقت رو با یک دلیل معتبر آمدی نقض کردی، لذا اخذ به دلیل اماره هیچ محذوری و هیچ تالی فاسدی نداره، اما اخذ به دلیل استصحاب اینجا محذور داره. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواید به دلیل استصحاب اخذ بکنید باید بیایید دلیل استصحاب رو مخصص دلیل اماره قرار بدید، بگید صدق العادل که میگه اگر یک عادلی برای شما خبر آورد گفت نماز جمعه واجب نیست بهش عمل بکنید الا اونجایی که شما یقین سابق دارید. اخذ به دلیل استصحاب لا یمکن الا به این صورت که دلیل استصحاب رو ما مخصص برای دلیل اماره قرار بدیم. به این بیانی که الان عرض کردیم به این ما صدق العادل تخصیص میخورد، میگه به خبر واحد عمل کنید الا در اونجایی که شما یک یقین سابق دارید، بر طبق یقین سابق عمل کنید. به عبارت اخرى ما اگر بخواییم هم دلیل اماره را هم دلیل استصحاب رو حفظ بکنیم باید با دلیل استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزنیم. خب مستشکل میگوید جناب آخوند تخصیص بزنیم چه اشکالی داره، ما بیاییم با دلیل استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزنیم. آخوند میفرماید این تخصیص مستلزم دوره، و اگر مستلزم دور نبود ما قبول میکردیم مسئله رو. این مستلزم دوره. حالا بیان دور چیه؟ بیان دور این است که اگر دلیل استصحاب بخواد مخصص دلیل اماره باشه، باید با وجود دلیل اماره دلیل استصحاب حجت باشه. چون اگر بخواد مخصص باشه، تا حجت نباشه نمیتونه مخصص باشه. پس تخصیص متوقف است بر حجیت دلیل استصحاب. از اون طرف حجیت دلیل استصحاب متوقف بر تخصیصه. یعنی در چه صورت با وجود دلیل اماره این دلیل استصحاب جریان داره؟ در صورتی که این دلیل اماره تخصیص خورده باشه. اگر دلیل اماره تخصیص نخورده باشه فایده ای نداره. پس حجیت این استصحاب متوقفان علی تخصیص و تخصیص و متوقفان علی حجیت و هذا دورون. این مستلزم دوره. لذا مرحوم آخون می فرمایم که چون اینجا اخذ به دلیل اماره محظور نداره، اما اخذ به دلیل استصحاب محظور دور داره، ما در اینجا میم سراغ اون دلیلی که اگر بهش عرض بکنیم محظوری نداره و اون دلیل اماره است. خب این بیانیست که مرحوم آخون در اینجا دارن. حالا عرض کردیم در میان بزرگان کسانی مثل صاحب ریاض علیه الرحمه قائل به این است که دلیل اماره میاد دلیل استصحاب را تخصیص میزنه. خب اینجا اولا حالا با قطع نظر از کلام صاحب ریاض ما باشیم و خود عبارت کفایه، آیا قائلی نمیتونه با آخوند بگه آقا این همین بیان در عکس قضیه است؟ یعنی ما در این بیان میگیم آقا دلیل اماره اگر بخواد با وجود دلیل استصحاب حجت باشه باید مخصص دلیل استصحاب باشه، و اگر بخواد مخصص باشه باید حجت باشه. که حالا من نشد حواشی رو ببینم کسی این اشکال رو بر مرحوم آخون داره یا نه. ما باشیم و ظاهر عبارت کفایه بدون این اشکال به ذهن میرسه که شما این همین بیان که در مورد دلیل استصحاب مطرح کردید این همین بیان در دلیل اماره است. شما در دلیل استصحاب چی گفتید؟ میگید اگر دلیل استصحاب بخواد مخصص دلیل اماره باشد باید حجت باشه، چون تا چیز حجت نباشه مخصص نیست. اگر بخواد حجت باشد باید مخصص باشه. خیلی خوب، ما میگیم آقا این همین کلام و این همین بیان در این طرف قضیه میان. میگیم دلیل اماره، خب اگر ما بخواییم اخذ به دلیل اماره کنیم به قول شما آخون میگیم اینجا محظور داره. میگیم محظور چیه؟ میگیم دلیل اماره رو اگر بخواییم مخصص دلیل استصحاب قرار بدیم باید حجت باشه. حالا ازده فرمیم اگر بخواییم مخصص استصحاب قرار بدیم تا حجت نباشه که نمیتونه مخصص باشه. پس از تخصیص چی؟ تخصیص دلیل اماره نسبت به استصحاب. این متوقف است بر حجیت اماره. از اون طرف حجیت هم متوقف بر تخصیصه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم آقا این دوتا با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، میره دنبال کارش. این روز عرض کردیم برخی از مرحوم ناینی میفرماید برخی از فقها در برخی از فروع فقهیه اینا چی میگن؟ میگن آقا این دوتا با هم تعارض میکنه. خب حالا طبق این بیان اگر بخواییم مثل صاحب ریاض ما دلیل اماره را مخصص قرار بدیم برای دلیل استصحاب، این همین محضوری که شما گفتید پیش میاد. پس هم اخذ به دلیل استصحاب محضور دارد، هم اخذ به دلیل اماره محضور داره. چرا؟ بله این نه دیگه ببینید اگر نه دیگه چرا؟ نه 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 حالا عرض میکنم براتون. ببینید شما میگید که آقا اگر دلیل استصحاب ارزاد بخواد مخصص اماره باشه، اینش که روشنه، مخصص بودن متوقف این دلیل حجت باشه، این روشنه. خیلی میگیم حالا اگر این بخواد حجت باشه، این بخواد حجت باشه، فرع اونی است که ما تعارض بذاریم کنار. اگه تعارض باشه هر دو به این میرن. اگر او مقدم باشه باز فایده نداره. پس و این حجیت این با وجود دلیل اماره فرع این است که مخصص او باشه، باید مخصص باشه، والا اگر مخصص نباشه یا تعارض میکنه از بین میره
یا این مقدمه
یا اماره مقدمه.
تعارض
نه در تعارض دیگه، تعارض یعنی عرف میگه بین اینا تنافیه، عرف میگه قابل جمع نیست. کی اشکال میگه باید؟ بدایت رسول مال کیه بدایه؟ خب ببینید حالا مطلبی که اینجا ذکر شده، پس ببینید حالا اصل اشکال جا داره. هر شهر من ندیدم که حالا کسی اشکال ها از اینجا نمیدونم سوال بذارد رو اصولم کی هست. ببینید عرض میکنم که ما اگر بخوایم جهات دیگر، حالا تا اینجا اشکال اینطور روشنه دیگه، این بیان اشکال همینه. شما وقتی عبارت دفاعی رو ببینید به خوبی بدون، یعنی حتی نیاز به خیلی تأمل شدید و عرض می شود که فکر عمیق و اینا نداره، بدون به ذهن چنین اشکالی وارد میشه که آقا این همین بیانی که شما کردی در اون طرف هم میاد، در طرف اخذ به دلیل اماره. شما به مستشکل میخواید بگید اخذ به دلیل استصحاب مستلزم دوره، خب مستشکل میگه اخذ به دلیل اماره هم مستلزم دوره. اما این جوابی که اینجا نقل کردن که خلاصه جواب اینه که موضوع اماره با موضوع دلیل استصحاب فرق داره. موضوع اماره صدق العادل خبر عادله، موضوع استصحاب لا تنقض الیقین به شک، حرمت و نقض الیقین به شک. این خلاصه این جواب به این برمیگرده، چون با جریان اماره و با تحقق موضوع اماره دیگه موضوع باقی نمیمانه برای استصحاب و اینها اختلاف موضوعی دارن، لذا این اشکال دور در این طرف جاری نمیشه. ببینید این جواب به نظر ما ناتمامه. خوب عنایت بفرمایید. ببینید ما اینجا، من قبلا هم البته این بحث تقدیم اماره بر اصل رو آقایونی که بحث ما تشکیل داشتن در اول براءت، اول براءت سال 88 بوده که ما شروع کردیم براءت رو، اونجا مفصل ما مطرح کردیم. یعنی اساساً این بحث تعارض اماره و اصل و تقدیم اماره و اصل در چند جای علم اصول مطرح میشه؟ در سه جا مطرح شده. یکی در بحث براءت، یکی دوم در همین یکی هم در همین بحث تتمه و خاتمه استصحاب، سوم در بحث تعادل تراجیه. در این سه جا این بحث مطرح شده و ما هم در همون جا مفصل وارد شدیم در اینکه ملاک تقدیم اماره بر اصل چیه. البته اونجا این عبارت مرحوم آخون در کار نبود، این اشکال دور و این اشکالی که ما الان داریم اون نبوده که خب حالا داریم اینجا مطرح میکنیم. خوب اینجا رو عنایت کنید آقایون برای تحقیق مطلب. ببینید ما باید ذهنمون رو از اصطلاحاتی که الان در اختیارمونه خالی کنیم، بگیم آقا با این اماره که آمد موضوع او از بین میره و در نتیجه او وارده. اساس حرف آخوندم این بود که آقا با قیام اماره دیگه صدق نقض یقین به شک نمی کنه. ولی ما با قطع نظر از این جهات وقتی میریم سراغ ادله، ما چهار چیز داریم. یکی خبر واحد که زراره آمده بگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، اماره مخالفه. این یکی. دوم دلیلی که میاد این اماره رو حجت قرار میده، حالا ازش ما تعبیر میکنیم به صدق العاده. از این طرف هم یک موردی داریم که قبلا یقین داشتیم به وجوب نماز جمعه، الان شک داریم. یک دلیلی هم میاد میگه به صورت عام لا تنقض الیقین به شک. ببینید ما صدق العادل رو بیاریم کنار لا تنقض. صدق العادل میگه عادل رو تصدیق کن، خب لا تنقض هم میگه یقینت رو نشکن. وقتی این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، درست دو موضوعه. صدق العادل میگه آقا به خبر عادل عمل کن، اونم میگه یقین رو نشکن، قبول داریم. اما مددلیل بر این که این موضوع، این صدق العادل وقتی آمد و موضوع منتفی میشه، همه حرفا و مستشکلم از ها ضربش همینه. میگه شما میگید صدق العادل رو بگیریم دیگه نقض یقین به شک نمیشه، نقض یقین به حجت میشه. خب ما میگیم لا تنقض رو بگیریم لاتنقضم میگه آقا اون یقین سابق رو طبق همون یقین طبق همون حجت استمرار بده. اگر دنبال حجتیم لاتنقضم میگه اون یقین سابق تو در فرض شک برای تو حجته. صدق العادلم میگوید که در فرضی که حکم واقعی نمیدونی این خبر برای تو حجته. ما چه دلیلی داریم و چه چیزی آمده اینجا کاملا دیگه این اماره که آمد موضوع او رو منتفی میکنه. حالا یه اصطلاحاتی آقایون اینجا دارن ما خواهیم هم گفت ولی یه مقدار ممکنه تکرار اون مباحث هم بشه که آقا اماره در مورد شک اصول در موضوع شک آیا این مطلب درستی یا درستی اینا رو خواهیم گفت. ولی الان اینطوری داریم پیش میایید. الان ما چه حق داریم؟ یعنی بیاییم بگیم آقا مجرد این که اینا اختلاف موضوعی دارن، خب اختلاف موضوعی دارن آخرن یا باید بگیم با هم تعارض میکنن یا بگیم هم این صلاحیت تخصیص داره همون صلاحیت تخصیص داره یا هیچ دون صلاحیت تخصیص ندارن. اختلاف در جواب این کتاب دارم عرض میکنم مجرد اختلاف موضوع نمیتواند اشکال دور رو در این طرف برای ما حل کنه. جوابی هستی از دوری و ایشون رو فرمودن این رو
در اون طرف مسئله با مشکلی دور نیست. شما یعنی شما ایزام تقایی جلد
6 صفحه 90
و
بودن
شما دلیل اماره را عرض کنید که در این صورت موضوع دلیل لاتنقضم یقین به شک نقضی از این شده به طور خود مقدمی میشود.
چرا
موضوع؟ اما اگر این درواده که توش نیست
خود لاتنقضم بگیریم شک از بین میره. قبول دارم آقا. ببینید شما پس این اشکال را ببینید بخوام عرض کنم. اشکال اینه که شما وقتی صدق العادل آمد میده آقا خبر الواحد حجتون حالا اون اصطلاحات رو زید کنار هستن اون رو زید کنار حالا اون رو زید کنار اجزه بدید. ما میگیم در اونجایی که یقین سابق دارید و شک لان دقت کنید میگیم آقا اونجا هم حجت شما یقین سابقه.
آقا اصطلاحات
فرمه اون رو دارم اونجا فرمه همینطوره. بالاخره اون آقایونی که آمدن دلیل هم ما در همونجا حالا ببینیم ما اونجا آمدیم با ورود و حکومت و اینها مخالفت کردیم آخر هم نظریه صاحب ریاض رو قبول کردیم. گفتیم ما این نظریه محکمه که ما بگیم دلیل اماره تخصیص بزنه دلیل استصحاب رو. بحث انتفاع موضوعی نیست. بحث این که بگیم این میاد موضوع او رو حقیقتا از بین میبره یا میاد موضوع او رو تعبدن از بین میبره که حالا نظریه حکومت رو هم خواهیم گفت. البته این نظریه مون در اونجاست. الان دو مرتبه میخوایم یه مقداری تحقیق بیشتری درش بکنیم. ببینید نکته اصلی اینه، یعنی بعد فرمایش آخون که گفت ورود به آخون میگیم آه شما چرا میگید که با صدق العادل و با عمل به خبر واحد این اماره بر استصحاب ورود داره؟ میگید که چون دیگه نقض یقین به شک لازم نمیاد. جواب میگیم اگه به خود دلیل استصحاب عمل بکنیم بر طبق یقین سابق عمل کنیم یا نقض یقین به شکل لازم نمیاد. اینو جواب بدید شما. اصلا آقا اینا رو ما اومدیم آقای فاضلیان اینا رو ما تو علم اصول اومدیم اضافه کردیم. خیلی خوب اشاره نشده آقا ببینید آقا اونجا هم در امارات هم بعضی هم میگن نقض میکنیم. نه خیر به همین آیه شریفه نقض کردن بس رو علزه این کنتم لا تعلم یه دلیل قرار میدن برای اینکه این دلیل حجیت اماره هست. ببینید حالا عرض کردم شما الان با قطع شما همین که اصولیین به ما یاد دادن که آقا در اصول عملیه در موضوع شک عقد شده، در امارات اینطور میشه. اولا ما در تحقیق بحثایی که در همون جا داشتیم، اصلا ما چیزی به نام حکم ظاهری که حکم ظاهری میگن الحکم الذی قد اخذ فی موضوعه از شک و بالحکم الواقعی، ما اینو منکر شدیم. البته این بعد از اینکه ما منکر شدیم، دیدم مرحوم آقای شاهرودی تو ندایج الافکارم قبول ندارن، رو به ما از بعض از عبارات امام هم استفاده بشه. ببینید من عرض میکنم شما دو تا روایت دارید آقا. یه روایت میگوید صدق العادل، یا میگه صلات الجمعه فی زمن الغیبه غیر واجبته. یه روایت هم میگه لا تنقض الیقین بشه. میگه آقا این روایت خودش حجته. میگه خب این روایت هم میگه یقین سابق حجته. چه فرقی کرد؟ چرا شما مسئله امان؟ ای بابا میدونم این شک این بله؟ بله. ببینید اتفاقا شما باشید و عرف آقا، شما باشید عرض کنم، شما باشید و عرف، عرف میگه خب آقا اگه نمیدونی علم به واقع نداری، زراره اومد بهت گفت نماز جمعه واجب نیست، این حجته. لسان لاتنقض یه مقدار اذیقه، میگه اگر یقین سابق داری تو همون عمل کن. یعنی ما باشیم و جمع عرفی، جمع عرفی این است که لاتنقض بر این خبر واحد مقدم بشه. جمع عرفی اینه، برای اینکه این یه اطلاقی داره، میگه نماز جمعه واجب نیست، میخواد یقین داشته باشی میخواد نداشته باشی. اون میگه اگه یقین داری به یقینت عمل کن. مگر شما در عام و خاص، در تقییم تخصیص نمیگید خاص ازهره. الان به عرف این دو تا دلیل رو بدیم، یه دلیل میگه صلات جمعه در زمان غیبت واجب نیست، خب از نظر اصولی میگیم اطلاق داره، میخواد یقین سابق داشته باشید میخواد نداشته باشید. اون روایت میگه اگه یقین سابق داشتی به باید عرض بکنی. کدوم لسانش ازهر از دیگریه؟ لاتنقض از هره برو با نبابا که دلیل نکنی.
اگه
اونجا که یقین سابق ندارید به اماره عمل کنی چه لغو بشه؟
هم جایی پیدا میشه.
نه اینطور نیست. حالا ببینید خیلی خوب، این یه بیان دیگه ایه، ما میرسیم بهش. این یه بیان دیگه ایه که حالا میگن آقا اگر بخوایم این راه رو بریم، این مستلزم است که برای اماره دیگه موردی ما نداشته باشه. حالا میرسیم. حالا بید آقایون نه بابا و نه ننه و اینا رو بیشه کلان میده جای دقته، جای بابا ننه.
چی؟
چه فرقی میکنه؟ عامه عامه مگه لاتنقض میگه آقا هر جو یقین سابق داشتی طبق اون عمل کن، میگه چه روش عمل کن. نه البته من حق میدم به شما، توی مطلبیست که اصلا دیگه از واضحات علم و اصول در نزد شما تو خوابم بهتون بگیم که آقا با وجود اماره اصل معتبره، میگین این حرفا رو نزن علی عبدو دلیل و حجز الادبی، ولی بالاخره باید یه خود این رو ریشه یابی کنیم ببینیم چطور. حالا ببینید ما کلام آقای با حالا میره اجزه بدیم، اینا همه حرف داریم، اینجا حرف هست، اجزه بفرمایید. من فقط میخوام امروز عبارت کفایه رو یه مقداری درش دقت بکنیم. پس به نظر ما این اشکال باقی به عبارت آخون، مسئله دور از هر دو طرف طبق این بیانی که آخون گفتن جریان داره و اون اختلاف موضوعی و اون چی که از قول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ذکر شد، این عرض می‌شود که به نظر ما تمام نیست. خب حالا ببینید آخون اینجا که میرسن میرن سراغ حکومت، تعریض دارن بر مرحوم شیخ اعظم انصاری، میفرمان مرحوم شیخ و شاگردان شیخ جمعی اینا آمدن گفتن اماره بر اصول حکومت داره. خب آخون میگوید تفسیر حکومت و ضابطه حکومت این است که دلیل حاکم به منزله مفسر باشد برای دلیل محکوم، به طوری که ما بعد از دلیل محکوم بتوانیم دلیل حاکم را با ای تفسیریه بیاوریم. و اینجا آخوند شیخ میگوید جنابش کجای دلیل امارات مفسر است برای اصول عملیه. لذا میگوین هیچ وجهی برای اینکه ما دلیل اماره را حاکم قرار بدیم نداره. منتها یه تعبیری دارن، این تعبیر رو عرض بکنم. این تعبیری که اینجا دارن مؤید اون اشکالی است که ما در قضیه دور به خود آخوند کردیم. اما واقعا هم عجیبه. ایشون چی میگن؟ میگوین عمل حکومه فلا اصل له اصلا فانه لا نظر لدلیلها الى مدلول دلیله اثباتا و به ما هو مدلول الدلیل. نظری برای دلیل اماره به مدلول دلیل استصحاب اثباتا به ما هو مدلول الدلیل نیست. این یعنی چی؟ حالا ما بعدا خواهیم گفت در حکومت یه عبارتی هم شیخ داره، دو تا احتمال درش وجود داره. یک احتمال است که حاکم دلیلیست که دلیل دیگر را از حیث مدلول اون دلیل لفظی تفسیر کنه. یعنی ما یه لفظ داریم، یه دلیل داریم، یه مدلول داریم. میگیم حاکم میاد این مدلول را از حیث این که مفاد این دلیله تفسیر میکنه. این یه وقت میگیم که حاکم میاد مدلول او رو به ذات تفسیر میکنه. کاری نداره بگیم این مدلول، مدلول این دلیله. مشهور همین مطلب اوله که شیخ میگوید حاکم به منزله تفسیر لفظیه، یعنی مدلول دلیل دیگر را اثباتن، اثباتن یعنی از حیث این که مدلول این دلیل است. که گاهی اوقات تعبیر میکنن میگن آقا حاکم ناظر به محکومه، نظر داره، نظر به همین دلیل لفظی داره. آخوند میفرماید اینجا این چنین نیست دلیل اماره نظر داشته باشه. بعد چی میگه آقا؟ و ان کان دالا علی القائه معها ثبوتا و واقعا. دلیل اماره میگه با وجود من مدلول استصحاب ملقاست به حسب الواقع. حالا این نظر آخونده ما که اوهیم در هر دو طرف میشن. میگوید دلیل اماره میگه به حسب واقع، وقتی که من آمدم دیگه جایگاهی برای مدلول استصحاب به حسب الواقع نیست. حالا این عبارت رو ببینیم، میفرماید لمنافات لزوم العمل بها مع العمل به لوکان علی خلافها. چون لزوم عمل به اماره با عمل به عصر منافات دارد اگر اماره بر خلاف عصر باشه. کما ان قضیت دلیله القاؤها کذلک. مقتضای دلیل استصحاب این است که اماره هم کذالک به حسب الواقع ملغا بشه. بعد چیشون میگه دنبالش میگوید که چرا این حرفو میزنن؟ میگوید که چون هر کدامی که از این دوتا، یعنی هم اماره هم استصحاب، در صدد بیان وظیفه جاهله، فیترد و کل منهما الاخر بل مخالفه. یعنی بله یاد فردو هم بشه حالا بعضان یک تره دو صحیح در باشه. هر کدام در فرض دیگری اعتراض داره. حالا یاد فردو هم بخونیم شامل می شود اون شیوع. بله ها بله یاد فردو بنا یمنه و بله یک تره دو که خوندیم یعنی هر کدوم شامل فرض دیگری میشه، یعنی این در مورد او القا میکنه، اونم در مورد این القا میکنه. این یک رو دو بخونیم یعنی هر کدوم دیگری رو ترد بکنه. و وقت همین بود که عرض کردم این حرف اشکال با همون معید اون اشکال ما میشه که اونجا مرحوم آخون کردیم که آه شما از اون طرف دورم جرایان پیدا میکنه. این که عرض کردم یه بار هم دقت کنیم. خب حالا ببینیم آخون حرفش اینه. حالا لذا میگوید حکومت طبق تفسیری که شیخ داره دلیل اماره هیچ نظری به دلیل استصحاب نداره، لذا مسئله حکومت منتفی. حالا اجازه فرمایید اینجا برای حکومت دو تا عبارت شیخ داره. این یک، مرحوم ناینی یک بیانی داره، خود مرحوم آخون بعضی از اون قیوداتی که در تفسیر حکومت هست در کلام شیخ قبول نداره. انشاءالله اینها رو فردا حالا آقای حیدری برای من یه جمله هم راجع به این تقریرات آقا رو نرز بکنن. این تقریرات رو یه مقداری اولا من تشکر میکنم آقایونی که این بحث رو میان تقریر میکنن. سالهای گذشته من عرض کردم این فواید زیادی داره، این تقریر فواید زیادی داره و ما در تقریر هم نمیگیم آقا این همون مطالبی که ما میگیم هم باید بگید هم باید قبول کنید، حق اشکال هم نداریم. اتفاقا من خدا رو شکر میکنم یه وقتی به مطلب من یه اشکال مهمی وارد بشه که منم مجبور به فکر بشم دنبال کنم بحث رو. لذا هم بحث رو خوب گوش بدید، خوب فکر بکنید، خوب بیان کنید تا بعدم بتونید خوب بنویسید و انشاءالله و خوبم بتونید تدریس کنید. این تقریرها پایه مهمی برای تدریس آینده تونه. اگر این تقریرات رو جدی بگیرید یک مدرس قوی خواهید شد انشاءالله. لذا این رو جدی بگیرید و به عنوانه که حالا یه چیز فرمالیته، یه چیز حالا ما تقاضایی کردیم شما بخواهید رعایت لطف بکنید، نه اینا نباشه، واقعا به عنوان یه بخشی از درس که شما بیه تغییر کنید. ممکنه شما یه بیان خیلی بهتری از بیان ما برای همین عبارت آخون داشته باشید، ممکنه. لذا هم تشکر میکنم، همین تذکر رو میدم که آخون انشاءالله احتمال بیشتری داشته باشن. حالا های حیدری مطلبی دارم.